سلام، من احسان طریقت هستم و شما به پادکست پرچم سفید گوش میدید. پرچم سفید درباره یکی از تلخترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. جنگ یکی از اتفاقایی که در طول تاریخ متاسفانه زیاد اتفاق افتاده و اثرات مخربش رو هم میشه تا سالها، دهه‌ها و حتی قرن‌ها بعد از تموم شدن باز هم دید. دلایلی که باعث میشه جنگ‌ها شکل بگیرن زیادن، از مافیای اسلحه و پول تا کشورگشایی و گسترش نماد قدرت و حتی دیکتاتوری. طبیعتاً یه بخشی از جنگ‌ها هم شامل دفاع از میهن و آب و خاک میشه، اما به هر ترتیب جنگ پدیده‌ای سخت، سنگین و سیاهه. توی پرچم سفید به بررسی جزئیات جنگ‌های مختلف می‌خوایم بپردازیم و مروری کنیم به روایت‌هایی که از این جنگ‌ها باقی مونده. طبیعتاً جنگ‌های مختلف با توجه به جزئیاتی که دارن می‌تونن روایت‌های کوتاه یا بلندی داشته باشن. ما هم تصمیم گرفتیم توی این پادکست‌ها تا جایی که می‌تونیم با استفاده از منابعی که داریم روایت مناسبی از هر جنگی رو بیان بکنیم. منابع ما هم کتاب‌ها، روایت‌ها و مستنداتی هستش که در انتهای هر اپیزود بهشون اشاره می‌کنیم و ممکنه که با خیلی از اونها هم آشنا باشید یا خونده باشیدشون. برای شروع میخوایم از یکی از سهمگین ترین جنگ ها در تاریخ بشریت که میلیون ها کشته و بی خانمان به جا گذاشته، یعنی جنگ جهانی دوم، شروع کنیم و این دوره از تاریخ رو بررسی کنیم. این قسمت که اولین قسمت از پادکست پرچم سفید هستش، قسمت اول از روایت جنگ جهانی دوم رو هم به خودش اختصاص میده. جنگ جهانی دوم، دومین جنگ فراگیر جهانیه که از سپتامبر 1939 آغاز شده و اوت 1945 پایان یافته. این جنگ علاوه بر اروپا، در بخش‌های گسترده‌ای از قاره آسیا و آفریقا تأثیرات مخرب عمده‌ای بر جای گذاشته و کشورهای اسلامی از جمله ایران رو هم درگیر خودش کرد. علت اصلی جنگ جهانی دوم هم از اشتباهات مختلفی سرمنشأ می‌گیره، اما یکی از مهمترین اونها اشتباهاتیه که توی عهدنامه ورسای که 7 می 1919 تصویب شد و قرار بود به جنگ جهانی اول پایان بده شروع شد. پیامدهای بحران اقتصادی سال 1929 و از همه مهمتر رقابت سیاسی فاشیسم و دموکراسی‌های غربی و مارکسیسم نقش مهمی توی این جنگ داشت. اما یکی از مهمترین دلایلی که باید بهش پرداخته بشه و نطفه این جنگ رو در اون جستجو کرد، دلیلی نیست جز شخص آدولف هیتلر یا همون رایش سوم.
Meine Arbeit für richtig hält's. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد نوزادی که توی یکی از اتاق‌های یه مسافرخونه محقر توی یه شهرک حوالی مرز اتریش و آلمان به دنیا اومد، یه روز دنیا رو اینطور به هم بریزه و آتیش یکی از ویرانگرترین جنگ‌های تاریخ رو روشن کنه. آدولف هیتلر فرزند یک کارمند دونپایه گمرک بود و تا جوانی نه رنگ ثروت رو دید و نه موفقیتی رو به دست آورد که بتونه بهش افتخار کنه. اما همین روستازاده‌ای که بارها و بارها زمین خورد و از رویاهاش دور شد، یک روز بالاخره جانشین بیزمارک و پرزیدنت هیدنبورگ شد. 24 سال بعد از تولد هیتلر، یعنی بهار 1913، هیتلر که هیچ وقت نتونسته بود مرد رویاهای خودش باشه و به عنوان یه نقاش یا معمار ستایش بشه، وین رو برای همیشه ترک میکنه و راهی آلمان میشه. خودش میگه قبلش همیشه آلمان بوده و با دست خالی، بدون پول، خانواده، دوست یا حتی مهارتی که بتونه نونی ازش در بیاره، راهی خاکی میشه که خودش رو همیشه متعلق به اون میدونسته. از طرف دیگه هیتلر که هیچ وقت توی درس به هیچ جا نرسیده بود، باید خدمت سربازی رو توی اتریش میگذروند و از اونجا که حاضر نبود برای یهودیا و اسلاف‌ها خدمت بکنه، خودش رو به سرزمینی میرسونه که بتونه توی اون کنار به قول خودش آریایی ها نفس بکشه. تاریخ نگارا میگن بذرای امپراتوری آدولف هیتلر توی جنگ جهانی اول کاشته شدش، یعنی همون روزایی که پیشوای آینده آلمان چیزی جز یه سرباز داوطلب توی ارتش این کشور نبود. تابستون 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه و هیتلر بعدها میگه به زانو افتاده بوده و خدا رو شکر میکرده که فرصت زندگی کردن توی یه همچین شرایط رو بهش داده. البته منظور هیتلر همین فرصت خدمت کردن به عنوان یه سرباز آلمانی بوده. با شروع جنگ هیتلر به عنوان یه داوطلب وارد جبهه میشه و اونقدر خوب توی لباس رزم عمل میکنه که توی جبهه غرب سرجوخه میشه. اون توی 47 نبرد به عنوان دونده پیام رسان خدمت میکنه و کارش بردن پیام از این سر میدون به اون سر میدون بوده. کار بسیار خطرناکی که به خاطر شجاعتش در واقع صلیب آهنین رو هم میگیره. نشانی که معمولا به سرجوها داده نمیشده و حالا بعدم میبینیم که آدولف هیتلر چطور خیلی هم راجع به این مدال که خیلی مدال با ارزشی بوده جاهای زیادی صحبت نمیکنه. هر کسی دیگه جای هیتلر بود به این نشون حسابی مینازید، اما اون بعد از قدرت گرفتنش چیز زیادی در مورد این افتخار نمیگه. اما برای هیتلری که از همون بچگی از یهودی ها متنفر بوده، پنهان کردن یه افتخار به خاطر اینکه یه یهودی باعث و بانیش بوده زیادم عجیب نیست. اون با تشویق یه ستوان یهودی این مدال رو میگیره و به خاطر همین هم هیچ وقت به مدالی که میگیره نمینازه. هیتلر توی سالهای جنگ جراحت جدی که مجبور بشه به خاطرش از جبهه دور بمونه بر نمیداره. اما خوش شانسی این سرباز بالاخره 13 اکتبر 1918 تموم میشه. اون روز ارتش بریتانیا گلوله هایی با گاز سمی کشنده رو پرتاب میکنه و خیلی از همقطارای هیتلر جونشون رو به خاطر این گلوله ها از دست میدن. هیتلر به طرز معجزه آسایی نمیمیره، اما مشکلات تنفسی و بینایی شدیدی پیدا میکنه و توی شرایط خیلی سخت خودش رو به درمانگاه میرسونه. چند هفته بعد بیناییش برمیگرده، اما رویاهاش یه بار دیگه نابود میشه. هیتلری که با آرزوی پیروزی مقتدر آلمان وسط تیربارون جنگ جهانی پیام رسان بوده و این کار رو خیلی خوب و با شجاعت انجام میداده، میفهمه که توی همین روزای دور بودنش از جبهه آلمان شکست رو پذیرفته و دیگه خبری از امپراتوری آلمان نیست. شورشیا و کمونیستا پای تخت رو گرفتن و قیصر ویلهلم هم برای نجات جونش به هلند فرار کرده. اینجوری میشه که حکومت جمهوری توی آلمان پا میگیره، حکومتی که هیتلر هیچ وقت نمیتونه نفرتش رو ازش پنهون کنه. چطور میتونسته با این جمهوری کنار بیاد؟ اون به خاطر آلمان مقتدر میجنگیده و جمهوری خواها به جای جنگیدن برای آلمان نژاد برترش به متفقین تسلیم شده بودن و شکست رو بعد از اون همه پیشروی پذیرفته بودن و این دوران تبدیل میشه به یکی از بدترین و سختترین دوران زندگی هیتلر. برای هیتلر 29 ساله که تازه از بیمارستان مرخص شده بوده، صلح پرهزینه با متفقین یه فاجعه تمام عیار بوده. اون کمونیستا رو به خاطر خیانت به آلمان و واداشتن متفقین به تسلیم مقصر میدونسته. متفقین هم که با کمک ایالات متحده جنگ رو برده بودن، نوامبر 1918 یه هدف عمده داشتن. میخواستن مطمئن بشن که آلمان هیچ وقت اونقدر قوی نمیشه که بتونه همچین جنگی رو باز راه بندازه. سیاستمدار بریتانیایی سر اریک گدس توی روزای آخر جنگ گفته بوده آلمانی‌ها قراره چلونده بشن، همونطوری که یه لیمو ترش رو میچلونن تا هسته هاش بیرون بیاد. شاید این جمله خیلی اغراق‌آمیز به نظر برسه، اما این اتفاق واقعا برای آلمان میفته. کشوری که توی جنگ اونقدر با اقتدار پیش میرفت و سربازای دشمن جرأت وارد شدن به خاکش رو پیدا نکرده بودن، توی سالهای بعد از توافق ورسای، یعنی بعد از همون توافق با متفقین، به چیزی که اریک گدس میگه خیلی هم بی‌شباهت نبوده. جوان 1919 حکومت آلمان، یعنی همون جمهوری تازه از راه رسیده، معاهده ورسای رو امضا میکنه. معاهده‌ای که به خاطرش نه تنها کلی زمین از دست میده و کلی غرامت مجبور میشه بپردازه، بلکه مجبور میشه تغییراتی رو هم توی سیاست داخلیش ایجاد بکنه. مثلا آلمان مجبور میشه به خاطر خواست متفقین خدمت نظام وظیفه رو ملغا کنه و ارتشش رو به کمتر از 100 هزار نفر سرباز حرفه‌ای محدود بکنه. باور کردنش سخته واقعا، ولی ما داریم راجع به قدرتمندترین ارتش جنگ جهانی اول حرف میزنیم که نابود میشه. این نابود شدن ارتش رو وقتی که کنار غرور آلمانیا بذاریم، میشه حس کرد که چه اتفاق واقعا بدی رخ میده برای آلمانیا. آلمانیای شکست خورده حتی پیش از اون که به ورسای وارد بشن هم نمیدونستن با چه جهنمی روبرو میشن. رهبرهای فرانسه دستور داده بودند قطارهای حامل هیئت نمایندگی آلمان با سرعت فقط 16 کیلومتر در ساعت توی نواحی روستایی حرکت بکنن تا آلمانی‌ها بتونن خرابی‌هایی که مسببش بودن رو به وضوح ببینن. با اینکه توی جنگ جهانی اول خاک آلمان درگیر هیچ جنگی نشده بود، اما جنگ اقتصاد این کشور رو نابود کرده بود و زندگی برای مردم بسیار سخت شده بود. دیگه دارو و زغال سنگی براشون نمونده بود و از اونجا که غذای مردمش وابسته به واردات شده بود، زیر فشار متفقین هم دیگه غذایی برای مردم باقی نمونده بود و مردم از جنگ برگشته آلمان رو به فلاکت واقعی گذاشته بودن. حالا آلمان مونده بود و قحطی، بیکاری و پول بی حساب و کتابی که باید به متفقینم به عنوان غرامت پرداخت میکرد. توی این روزا حتی مردن هم پایان خوشی برای آلمانیا نداشت. اونا دیگه چوبی نداشتن که باهاش تابوت بسازن. به خاطر همین آلمانیا جنازه ها رو مینداختن توی گروه های دست جمعی و جنازه بچه ها رو هم توی جعبه های مقوایی میذاشتن. این میشه که آلمانیا تصمیم میگیرن جلوی متفقین و خواسته هاشون مقاومت کنن، اما انگار مقاومت هم راه نجات آلمانیا نبوده. اونا دیگه غرامتی نمیدن، اما اوضاعشون بازم بدتر میشه. سربازای فرانسوی و بلژیکی تلافی میکنن و آلمانیای خرابکار رو دستگیر و اعدام میکنن. پولا و جنسای این مردم رو ضبط میکنن و کارگرای راه آهنشون رو هم بیکار میکنن. آلمانی دیگه واقعا راهی برای نجات نداشته. مستعصل میشه، فکر میکنه چاپ اسکناس میتونه این مردم گرسنه رو نجات بده. شاید باورتون نشه، اما اون روزا 133 چاپخونه دولتی با 1783 تا دستگاه چاپ شب و روز مشغول تولید پول کاغذی میشن. پولی که در واقع هیچ پشتوانه‌ای نداره. رقم عجیبی که میخوایم بگیم، رقمی که شاید با چند بار گوش کردن این کلمات هم باورش براتون سخت بشه. سال 1919 9 مارک آلمانی به اندازه 1 دلار آمریکایی میارزیده. اما 4 سال بعد، یعنی سال 1923، 4 تریلیون مارک به اندازه 1 دلار ارزش داشته. بله، 4 تریلیون مارک. دولت آلمان چی کار میکنه؟ به نابود کردن اقتصاد این کشور ادامه میده و همچنان مارک بدون پشتوانه چاپ میکنه. اونا حتی ذخیره کاغذ رو هم تموم میکنن و مجبور میشن روی چرم، کتون و ابریشم پول چاپ کنن. در واقع روی هر چیزی که جوهر رو نگه میداره. تورم پاشو روی گلوی آلمانی ها میذاره. اونا صبح از خواب بیدار میشدن و شب که میخواستن بخوابن قیمت ها از 100 برابر هم بیشتر شده بوده. کارگر میخواست چندرغاز حقوقشون رو بگیرن، اما برای حمل کردنش باید گاری با خودشون میبردن. کارخونه دارا روزی دو بار به کارگرهاشون حقوق میدادن و بین روز که میشده یه مرخصی کوتاه میدادن تا قبل از اینکه قیمتا بالاتر بره برن و برای خانواده هاشون مواد غذایی بخرن. هیچکی نه تنها توی آلمان، که توی هیچ جای اروپا همچین تورمی رو ندیده بوده. اونقدر پول آلمانی بی ارزش شده بود که باهاش دیوار رو کاغذ دیواری میکردن یا سوراخ‌های سقف رو بند میآوردن. اونا حتی به جای خریدن هیزم خیلی موقع‌ها پول رو میسوزوندن، چون ارزش اون همه پول از 4 تا تیکه هیزم بیشتر نبوده و حتی خیلی موقع‌ها کمتر بوده. یه زن آلمانی میگفته دزدی که سبدش رو برده، پولای توی سبد رو ریخته بیرون، چون اصلا اون همه پول ارزش بردن نداشته و فقط خود سبد رو میبره. معاهده ورسای به جای اون که آلمان رو نجات بده، ازش یه باتلاق میسازه. باتلاقی که توش خشم و ملی‌گرایی افراطی نازی ریشه میدونه. بعد از جنگ هیتلر دیگه نه یه سرباز شجاع بوده، نه یه نقاش خوب. اون بازم به نقطه صفر زندگیش میرسه و تصمیم میگیره عضو حزب کارگران آلمان بشه. اون سال 1919 رسماً عضو این حزب میشه و زندگیش رو به مسیر تازه‌ای وارد میکنه. آنتوان درکسلر پایه‌گذار حزب کارگران آلمان بوده. درست مثل هیتلر یه ضد یهود که از کمونیستای مملکت فروش هم دل خوشی نداشته. اون به هیتلر میگه مسئولیت تبلیغات و روابط عمومی حزب کوچیکش رو به عهده بگیره. هیتلر هم دست به کار میشه و اونقدر با آب و تاب اعلامیه‌های سرخ و سیاهش رو طراحی و منتشر میکنه که کلی آدم به جلسات حزب کشیده میشن. این آدما به خاطر اعلامیه‌ها میان، اما چیزی که نگهشو می‌داره و دوباره باعث میشه که اونا به این جلسات بیان، اعلامیه ها نبودن، بلکه خود هیتلر بوده. هیتلر شم تبلیغاتی بی نظیری داشته. مثلا میدونسته اگه دیر بیاد بیشتر بهش توجه میشه، یا میدونسته اگه جمعیت رو منتظر بذاره وقتی آدم ها میان توی جلسه دیگه تمرکزی براشون نمیمونه که بخوان حرفاشو کنکاش بکنن و بی برو برگرد برای هر چیزی که میگه کف میزنن. اون توی جلساتش از یه جهت کاملا دور از انتظار وارد میشده و با یه چهره سرد و خشک، در حالتی که سه تا محافظ جلوش بودن و سه تا محافظ دیگه پشت سرش راه می‌رفتن، مثل یه نظامی پهنای سالن رو طی می‌کردن. این میشه که فقط توی چند ماه اعضای حزب از حدود 100 نفر به 1000 نفر میرسن. بعد هیتلر اسم حزب رو تغییر میده. به نظرش حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان اسم بهتری بوده. عبارت ناسیونال سوسیالیست رو میشده به نازی کوتاه کرد و هیتلر فکر میکنه این اسم مردم پسندتره. هیتلر تأسیس حزب نازی رو سال 1920 توی یه جلسه اعلام میکنه و از همون وقت اسمش رو به آدولف هیتلر پیشوا تغییر میده. بعد هم علاوه بر رنگ سرخ از یه صلیب شکسته یه رنگ سیاه که توی زمینه سفید بوده استفاده میکنه و پرچم حزبش رو میسازه. حزب نازی هم کم کم به حکومت فشار میاره تا صلح ورسای رو ملغا بکنه و حق شهروندی آلمان رو تنها به آلمانیای آریایی بده. 11 نوامبر 1923 از نظر هیتلر وقت خوبی برای به چنگ آوردن قدرت بوده تا بتونه تمام رویاهایی که داشته رو در واقع به مسند قدرت هم نزدیک بکنه و بنشونه. اون روز پنجمین سالگرد تسلیم آلمان به متفقین بوده و ترتیب دادن یه شورش توی اون تاریخ میتونست غرور ملی مردم رو نشونه بگیره، اما به خاطر یه سری چیزا هیتلر تاریخ رو به 8 نوامبر تغییر میده، یعنی روزی که قرار بوده گرد همایی بزرگی توی هومه مونیخ برپا بشه و سه رهبر مهم حکومتی اونجا حاضر بشن. اون شب به دستور هیتلر 600 سرباز گروه ضربت محل جلسه رو محاصره میکنن و بعد از نمایش قدرت نازی‌ها هیتلر تصمیمش رو برای تشکیل دیکتاتوری علنی میکنه. انقلاب آلمان بالاخره اتفاق میفته، اما سرنوشتش چیزی نمیشه که هیتلر فکرش رو میکرده. کودتای نازی‌ها برخلاف پیش‌بینی‌های هیتلر شکست می‌خوره و خیلی از نازی‌هایی که توی کودتا شرکت داشتن برای اینکه دست پلیس نیفتن از آلمان فرار می‌کنن. اما هیتلر جایی نمی‌ره و 2 روز بعد از شورش بازداشت میشه. هیتلر و ژنرال لودندورف و 7 شرکت کننده دیگه کودتا دادگاهی میشن. اما دادگاهی که اونا رو به اتهام خیانت به کشور محاکمه می‌کنه بیشتر به یه تریبون برای بیانیه‌های اونا شبیه میشه. البته هیتلر تبرئه نمیشه، اما حکم خاصی هم بهش نمیدن. براش 5 سال حبس در نظر میگیرن و دست آخر هم فقط 9 ماهش رو میگذرونه. اونم نه توی شرایط خیلی سخت. در واقع هیتلر شروع میکنه از اون تریبون دادگاهی که توش محاکمه میشده بیانیه های خودش رو اعلام میکرده و اکثر قاضی ها هم با توجه به اینکه عضو حزب کارگر بودن خیلی جلوی هیتلر رو نمیگیرن و هیتلر میتونه بیانیه هاش رو و حرفاش رو بزنه. هیتلر توی دوره‌ای که در واقع محکوم میشه نوشتن کتاب نبرد من رو شروع میکنه، مهمترین کتابی که 2 سال بعد از کودتا منتشر میشه، اما کسی بهش توجه نمیکنه و بهش نگاهی هم نمیکنه. البته نبرد من همیشه گوشه کتاب فروشی خاک نمیخوره و وقتی هیتلر دیکتاتوری آلمان رو بنا میکنه این کتاب به کتاب مقدس آلمانی ها تبدیل میشه. اونا خواسته یا ناخواسته مجبور میشن حداقل یه نسخه از نبرد من رو توی خونه بیارن و حتی قبل از قانونی شدن ازدواج زوجهای جوان آلمانی حکومت مجبورشون میکنه که نبرد من رو بخرن و بخونن و این سرآغاز تغییرات زیادی میشه که جنگ جهانی دوم نتیجه اوناست.
Ich glaube, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht spinnen. Ich habe es. Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Die nun selbst allein.
شکست کودتای هیتلری با کم شدن فشار متفقین روی آلمان و پا گرفتن صنعت و روشن شدن موتور اشتغال توی این کشور شکست خورده همزمان میشه. حالا دیگه هیچکی گوش شنوای هیتلر رو هم قطاراش نبوده تا پیام نفرت نازی ها رو با صدای بلند تکرار بکنن. مردم آلمان دیگه وسط قحطی و فقر نبودن و امیدوارتر از اون به نظر می رسیدن که همراه هیتلر جمهوری خواها رو نفرین بکنن. اما یه اتفاق دیگه میفته. هیتلر 2 هفته بعد از آزادیش با دکتر هاینریش هیلد صدر اعظم باواریا ملاقات میکنه و بهش قول میده که در صورت گرفتن مجوز دوباره برای حزب نازی تو چارچوب قانون عمل میکنه. این مجوز از این نظر مهم بوده که فعالیت این حزب بعد از کودتا غیر قانونی اعلام میشه. صدر اعظم هم که فکر میکنه هیتلر یال و کوپالش رو از دست داده بهش اجازه فعالیت دوباره رو میده و بساط نابود شدن دموکراسی رو با دست خودش در واقع فراهم میکنه. هیتلر دوباره گرد همایی رو تشکیل میده و جلسه ها رو برگزار میکنه و بعد از یک گرد همایی شلوغ و جنجالی توی فوریه 1925 دوباره حزب رو به جایی میرسونه که قبل از کودتا بوده. حالا وقتش میشه که هیتلر خودش و نازی‌ها رو به بدنه حکومت، اونم حکومت جمهوری، بکشونه. انتخابات پارلمان 1928 اولین و بهترین فرصت برای نازی‌ها بوده که از راه قانونی به قدرت برسن، اما بازم برای یه بار دیگه پیشوای آینده آلمان ناکام میمونه و حزبش فقط 3% آرا رو کسب میکنه و ضعیف‌ترین حزب آلمان توی اون روزا شناخته میشه. درسته که مردم آلمان توی روزای انتخابات نازی‌ها رو جدی نمی‌گرفتن، اما تغییرات سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگه بازم به داد هیتلر میرسه. یک سال بعد از شکست حزب نازی توی انتخابات، بحران‌های اقتصادی آمریکا باعث میشه که این کشور وام‌هایی که به آلمان داده بوده رو ازشون طلب بکنه و به خاطر پس دادن همین وام‌ها آلمان دوباره فقر و گرسنگی رو به خودش می‌بینه. حالا نوبت هیتلر و همسنگراش بوده که دوباره دست روی احساسات آلمانی‌ها بذارن و از ناامیدی و هراسی که با فقر و قحطی به این کشور برگشته بوده حسابی استفاده بکنن. همین موضوع هم باعث میشه که دوباره خیلی از آلمانیا پشت هیتلر در بیان و فکر کنن که نازیا تو اون شرایط تنها راه نجات این کشور میشن. اونا این بار بین بد و بدتر به خیال خودشون بد رو انتخاب میکنن. اون روزا همونطور که گفتیم نظام آلمان جمهوری بوده و هیتلر هم برای گرفتن قدرت چاره جز وارد شدن به بدنه این نظام نداشته. گفتیم که کودتای نازی ها هم راه به جایی نبرده بود و انتخابات 1930 رایشتاک یا مجلس نماینده ها بهترین فرصت برای رسیدن اونا به قدرت بوده. اونا تو این انتخابات دوم میشن و 107 کرسی به دست میارن، اما قطعا این اتفاق و این در واقع 107 کرسی کافی نبوده. این میشه که هیتلر خیال صدر اعظم شدن رو هم به ذهنش راه میده و برای رسیدن به این صندلی دست به هر کاری میزنه. مشاورای هیندنبورگ رئیس جمهور پیر آلمان بهش اصرار میکنن تا هیتلر رو به عنوان صدر اعظم انتخاب بکنن، اما هیندنبورگ زیر این بار نمیره و همونطور که قبلا گفته بوده که تنها شغلی که حاضر به هیتلر پیشنهاد بده لیسیدن تمرایی هستش که عکس هیندنبورگ روشون چاپ شده. اما بالاخره این پیر سرسختم مجبور میشه زیر فشار نازی‌ها و مجلسی‌ها و حکومتی‌ها کوتاه بیاد و در روز 30 ژانویه 1933 هیتلر رو به عنوان صدر اعظم آلمان معرفی میکنه. وقتی هیتلر صدر اعظم میشه تصمیم میگیره حزب کمونیست رو از میدون به در بکنه و اونقدر به رئیس جمهور فشار میاره که این حزب رو غیرقانونی میکنه. هیتلر ادعا میکرده غیرقانونی شدن این حزب به نفع مردمه و با همین ادعاها قانونهای تازهی رو هم وضع میکنه. این قانونا آزادی‌های اساسی مثل آزادی بیان، مطبوعات و آزادی اجتماعی رو لغو می‌کنن و دولت اختیار باز کردن نامه‌ها و تشویش بدون مجوز خونه‌ها رو از این طریق پیدا می‌کنه. بعدش هم که سعی می‌کنه اختیارات دولت رو بی حد و مرز بکنه، چون تردیدی نداشته که خیلی زود خودش به صندلی همین رئیس جمهور تکیه می‌زنه. به خاطر همین به مجلسی‌ها فشار میاره تا اختیاراتی فراتر از قانون اساسی رو برای دولت وضع بکنن و با ایجاد این تغییرات آلمان دموکراتیک درست چند سال بعد از شکل گرفتنش نفسهای آخرش رو میکشه و دیکتاتوری دوباره روی کار میاد. دو ماه بعد از مردن هیندنبورگ، هیتلر با استفاده از اختیارات بیم حد و مرزش سمت رئیس جمهوری رو و صدر اعظمی رو یکی میکنه و امپراتوریی که ادعا میکرده قرار 1000 سال دوام بیاره رو برپا میکنه. اگه آدولف هیتلر وجود نداشت، رایش سوم هم هیچ وقت به وجود نمی اومد. رایش سوم یا به قول نازی‌ها رایش 1000 ساله روز 30 ژانویه 1933 متولد میشه و اگرچه هیتلر لاف میزده که قرار این امپراتوری 1000 ساله بشه، اما فقط 12 سال دوام میاره. اما همین 12 سال دوران پرفراز و نشیبی میشه که مهمترین بخشش جنگ جهانی دومه. این بخش اول از پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. در این حال اولین قسمت از مجموعه جنگ جهانی دوم هم بود. یه نکته که لازمه در موردش بگم تکرار واژه ضد یهودی بودنه که توی خب این متن چند بار بهش اشاره شد و طبیعیه که این عبارت به جهت موضوع و روایت ماست و صد البته که نظر ما تهیه کننده های برنامه نیستش. این پادکست رو با کمک لیلی اسلامی از روی منبع هایی که توی توضیحات میذاریم تهیه کردیم و موسیقی هم که طبیعتاً از روی یوتیوب و فیلم‌های مربوط به جنگ جهانی دوم برداشته شده که سعی می‌کنم لینک اونا رو هم توی توضیحات براتون بذارم. بخش بعدی قسمت دیگه‌ای از جنگ جهانی دوم خواهد بود.